سید ابراهیم رئیسی 26 آذر ماه 1339 در شهر مشهد مقدس در یک خانواده مذهبی و روحانی متولد شد.
ما به عینه می‌بینیم که برادران ما برای جان دادن در راه خدا بر یکدیگر صدقه است.
مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه شاید. آخه چرا؟ شما در نظر خدا هستی. قبل از هر
هرگز نمیسوزد. ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه که 3 سال پیش در سالروز ولادت امام رضا علیه السلام 8 رئیس جمهور ایران اسلامی شد. در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید ابراهیم رئیسی، شهید یا جلاد. تو صفحات تاریخ ایران سیاستمدارای معروفی بودند که مدت‌های زیادی مورد توجه مردم بودند و خوب یا بد سال‌های زیادی مردم اونا رو می‌شناختن و درباره‌شون حرف می‌زدن. اشخاصی مثل ناصرالدین شاه قاجار، محمد رضا پهلوی، هاشمی رفسنجانی، همه این افراد تا سال‌ها مورد موافقت و مخالفت عده‌ای بودند و طرفداران سرسخت و مخالفای جدی داشتن. اما تو دل تاریخ سیاستمدارایی هم بودن که مدت خیلی کوتاهی در اوج قرار گرفتن و تو همین مدت کوتاه همه توجهات رو به خودشون جلب کردن. سید ابراهیم رئیسی یکی از این افراد بود که شاید کل شهرتش فقط 15 سال طول کشید، اما تو همین مدت نسبتاً کوتاه اینقدر راجع بهش حرف زده شد که تو آخرین مناظرات ریاست جمهوری 80% کل وقت مناظرات راجع به شخص سید ابراهیم رئیسی صحبت شد. سید ابراهیم شخصیتی بود که تو ظاهر آرام و ساده به نظر می اومد، اما نمیشه انکار کرد مرگش اثرگذارترین مرگ 30 سال اخیر بود و تقریبا هیچ ایرانی نبود که از مرگ سید ابراهیم تأثیر نگیره. مخالفای دو آتیشش از مرگش خوشحال شدن و موافقاش و حتی کسایی که قبولش نداشتن تو مرگش شدیداً گریستن. تو این پادکست گذری داریم بر زندگی کسی که یکی از بزرگترین تشییع‌های تاریخ ایران رو رقم زد، سید ابراهیم رئیس الساداتی، طلبه‌ای که در سانحه بالگرد جون خودش را از دست داد. سید ابراهیم رئیسی در 26 آذر 1339 در محله نوغان مشهد به دنیا آمد. پدرش سید حاجی رئیس الساداتی از منبریا و روضه‌خوان‌های معروف مشهد بود و زندگی طلبگی و ساده‌ای داشت. سید حاجی نواده شهید بزرگ تاریخ اسلام حضرت زید بن علی بود که با سید عصمت حسینی که ایشون هم نوه حضرت زید بود ازدواج کرده بودن. یعنی سید ابراهیم هم از سمت پدر هم از سمت مادر نوه زید شهید و حضرت امام زین العابدین بودن. سید ابراهیم 3 فرزند اون خانواده بود و از همون بچگی مادرش دوست داشت ابراهیم روزخون امام حسین بشه. مشکلات زندگی خیلی زود ابراهیم کوچیک رو بزرگش کرد. سید ابراهیم وقتی 5 بود پدرش رو از دست داد. پدر سید ابراهیم طلبه ساده‌ای بود و از دار دنیا فقط یه خونه کوچیک داشت. بنابراین مادر ابراهیم مجبور شد برای گذران زندگی 2 از اتاقهای خونشون رو اجاره بده و با پول کمی که از اجاره میگیره دست تنها بچه‌هاش رو بزرگ کنه. ابراهیم از همون ایام دبستان بعد از مدرسه میرفت و کار میکرد. اوایل میرفت دست فروشی و تو بازار بسات میکرد، اما کم کم شاگرد مغازه شد و توی سجاده فروشی مشغول به کار شد. خواهر سید ابراهیم نقل میکنه که ابراهیم با اینکه کوچیک بود اما مثل پدر حواسش به ما بود و نمیذاش به ما سخت بگذره. ایام کودکی ابراهیم همینطور سریع با کار و تحصیل سپری شد تا اینکه ابراهیم خیلی زود تصمیم گرفت طلبه بشه. ابتدای طلبگی وارد مدرسه نواب از مدارس معروف مشهد شد و بعد تو مدرسه آیت الله موسوی نژاد درس خوند، اما حس کرد برای بهتر طلبگی کردن باید به قم بره. خودش نقل میکنه که برای بهتر طلبگی کردن و همچنین شناخت اعلم به قم رفت و میخواست که با تفکرات امام خمینی بیشتر آشنا بشه. این شد که سال 1354 وقتی فقط 15 سالش بود هجرت کرد به قم. خودش درباره این هجرت اینطور توضیح میده:
من در مشهد بعد از اینکه بحث تقلیدم مطرح بود، خب ما سال 42 اینها رو که درک نکرده بودیم، ولی بعد زمانی که مسئله تقلید برام مطرح بود، مسئله اعلمیت مطرح بود، طبیعتاً به دنبال تقلید از امام کشیده شدم. خب رساله امام که اصلا از کردم مشهد اون روز با وضع قوم بسیار تفاوت داشت برام. طلبه های مشهد هم اینطور با طلبه های قوم یه تفاوت جدی داشتن، لذا اینه که من که قوم آمدم به طور جدی جذب قوم شدم. البته حالا شاید چون مسائل خانوادگی در مشهد برای من خیلی از اون قوت لازم برخوردار نبود، الگوهای های اونگونه نداشتم، خود اینم باز تأثیر داشت در این که قوم خیلی برای ما پر جاذبه بود از هر نظر، خصوصا در بخش مسائل سیاسی. از اون ابتدا که مسئله تقلید من مطرح شد و مسئله رفتن تقلید از اعلم، که اعلم حضرت امام، ما اعلم رو حضرت امام یافتیم، منتهای مرتب با اندیشه های سیاسی حضرت امام بیشتر از اون وقتی شروع شد برای من، یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قوم شدم. مشهد خیلی، اگرچه عرض کردم آشنایی با درس ها و مباحث جناب آقای هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری که اون زمان در مشهد،
وقتی سید ابراهیم به قم رفت تو مدرسه آیت الله پسندیده که داداش امام خمینی بود حاضر شد. اساتید سید ابراهیم تو حوزه اونایشون که شناخته ترن عبارتند از استاد رسائلشون آیت الله موسوی تهرانی، بیع مکاسب آیت الله خزعلی، خیارات مکاسب پیش آیت الله ستوده خوندن، کفایه رو پیش آیت الله سید علی محقق داماد، تفسیر رو پیش آیت الله مشکینی و منظومه و فلسفه رو هم پیش آیت الله احمد بهشتی درس گرفتن. سید ابراهیم دو تا استاد دیگه هم داشت که تو شخصیتش تأثیر ویژه داشتن. یکیشون شهید مطهری بود که بحث شناخت رو پیش شهید مطهری خوند. یکی دیگه هم آیت الله نوری همدانی که پیش ایشون نهج البلاغه رو یاد گرفت. البته سید ابراهیم از شهید بهشتی هم تأثیرات ویژه گرفت که جلوتر بهش اشاره میکنیم. سید ابراهیم به جز جدیت در درس خیلی علاقمند به کارهای مبارزاتی و انقلابی بود. وقتی هم که وارد قم شد با افکار انقلابی امام آشناتر شد و سال 56 آتشفشان انقلاب ایران نزدیک فوران بود. اون سال بعد از رحلت آسد مصطفی پسر امام و توهین روزنامه اطلاعات به امام، اولین جوشش مردم از قم شروع شد. سید ابراهیم اون موقع تو مدرسه خان فعالیت میکرد و صبح قبل درس با طلاب میرفتن خونه مراجع، شبا هم بعد درس دوباره جمع میشدن خونه علما و تو این تجمعات درباره مبارزه با شاه گفتگو میکردن، تا اینکه روز 19 دی فرا رسید و قیام 19 دی با محوریت علما و از جان گذشتگی طلاب کشور رو وارد مرحله جدیدی کرد. یکی از این طلبه های پرشور همین سید ابراهیم جوان بود. خودش اینطور نقل کرده که ما تو منزل آیت الله نوری همدانی بودیم که صدای تیراندازی اومد و عده‌ای شهید شدن. بعد از این جریانات فیضیه و دارالشفا بسته شد و محور فعالیت سید ابراهیم مدرسه خان شد. تو مدرسه خان اعلامیه های امام و نوارهای سخنرانای معروف مشهد مثل سید علی خامنه ای رو پخش میکرد. شور انقلابی سید ابراهیم جوری بود که تو قم بند نمیشد و حتی برای مبارزه بعضن تهران هم میرفت و تو بعضی تجمعات تهران هم حاضر میشد. از همون موقع هم به جز امام علاقه جدی به عالم مبارز مشهد سید علی خامنه ای داشت. وقتی که آقای خامنه ای تبعید شد ایران شهر، با اینکه ملاقات تبعیدی ها خطر داشت، اما سید ابراهیم با دوستاش تصمیم گرفتن برن دیدار آقای خامنه ای ایران شهر و جالبه که با خودشون اعلامیه هم برداشتن. ساواک تو راهن به این جوونا مشکوک شد و اونا رو دستگیر کرد، اما چون سنشون زیاد نبود و اعلامیه ها هم یه جور پیچونده بودن، بالاخره با کلی ماجرا خودشون از دست ساواک خلاص کردن و رفتن ایران شهر دیدار آقای خامنه ای. راجع به علاقه سید ابراهیم به آقای خامنه ای، این ماجرا هم جالبه که قبل از انقلاب آقای خامنه ای تو مسجد کرامت جلسات تفسیر قرآن داشت. این جلسات تفسیر قرآن تو مسجد بزرگترین و پرشورترین جلسات مشهد بود، جوری که همه نوع جوون پای درس آیت الله خامنه ای می اومدن و سید ابراهیم هم وقتی به این جلسات می رفت سر پا کلی سوال از آقای خامنه ای می کرد، کلی باش بحث می کرد، درباره کشور با هم گفتگو می کردن. ابراهیم از این که آقای خامنه ای تونسته بود این همه جوون رو به مسجد بکشونه و این طور مسجد رو مدیریت کنه خیلی خوشش می اومد. یه بار سید ابراهیم با رفقاش بحث می کرد که به نظرتون اگه انقلاب پیروز شد کی رئیس جمهور بشه؟ هر کی یه نفر رو گفت، اما سید ابراهیم رئیسی گفت به نظرم آقای خامنه ای بهترین شخص برای ریاست جمهوریه. اول رفیقاش مسخرش کردند که بابا مگه کشور مسجده که بدیم دسته آخون، اما سید ابراهیم استدلال جالبی برای رفقاش آورد که بعدنم معلوم شد استدلالش درست بوده. استدلال سید ابراهیم این بود: اگه آقای خامنه ای این مسجدی که دستشه رو به بهترین شکل داره اداره میکنه و طوریه که اصلا نمونه این کار تو کشور نیست، مشخص توان مدیریتیش خیلی بالاه. پس حالا به تعبیر خود من اگه کم کم تو اجرا قرار بگیره، تو مدت کوتاهی میتونه توان مدیریتیش رو تو امور اجرایی کشورم نشون بده. سال 56 و مبارزاتش تموم شد و کم کم همه فهمیده بودن که رژیم شاه دیگه رفتنیه. سال 57 و نزدیکی‌های پیروزی انقلاب، علمای مجاهد و در رأسشون استاد آقای رئیسی آیت الله خامنه‌ای تو دانشگاه تهران تحصن کرده بودند. سید ابراهیم که نشون داده بود همیشه بیقرار مبارزه است، جزء کمک کننده های به تحصن بود. البته خودش میگه من خودم تحصن نکردم، اما چون هر تحصنی پشتوانه میخواست، من به تدارکات این تحصن کمک میکردم. تلاش های مردم، علما و طلاب که سید ابراهیم یک قطره ای از این دریا بود، باعث شد 22 بهمن 57 انقلاب پیروز بشه و سید ابراهیم جوان تو 18 سالگی با کوله باری از تجربه مبارزاتی پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن گرفت. سید ابراهیم جوان تو 18 سالگی تجربه مبارزاتی خوبی داشت. از مبارزاتش تو 19 دهه قم و مشهد و تهران و ایران شهر و رفتن به این ور اون ور نشون داده بود که اهل یه جا نشستن و اهل آروم موندن نیست. بعد از پیروزی انقلاب شهید بهشتی جلساتی رو ترتیب داد که بتونه کادر و مسئول متدین و انقلابی تربیت کنه. تو این جلسات جوونی که خیلی پرشور شرکت میکرد همین سید ابراهیم رئیسی بود. خود آقای رئیسی هم تا آخر عمر از شهید بهشتی به عنوان استاد ما یاد میکرد و دوره های شهید بهشتی تونست یک کادر جوون و انقلابی و جهادی تربیت کنه. اولین اقدام جهادی سید ابراهیم بعد از پیروزی انقلاب این بود که رفت مسجد سلیمان. چرا رفت مسجد سلیمان؟ چون تو مسجد سلیمان مارکسیستا قدرت گرفته بودن و سید ابراهیم و رفقاش برای مبارزه فرهنگی به اونجا رفتن. وقتی که طلاب اونجا رفتن، نفوذ مارکسیستا رو کم کردن و بلافاصله سید ابراهیم از مسجد سلیمان رفت شاهرود. تو شاهرود عقیدتی سیاسی پادگان شاهرود رو راه انداخت و به خوبی اونجا رو مدیریت کرد. یکم که مدیریتش شکل گرفت و به اصطلاح میتونست کسی رو جای خودش بذاره، دادگاه‌های کرج اعلام کردن که چون وضعیت کرج خیلی متشنجه، نیاز داریم کادر قضایی خودمون رو تقویت کنیم. این شد که سید ابراهیم سال 1359 در اوج جوانی برای اولین بار به طور رسمی مسئولیت رو به عهده گرفت و شد دادیار کرج. دادیار کیه؟ دادیار یه جورای دست راست دادستانه که زیر نظر اونه و کار رو برای دادستان راحت میکنه. یه جاهایی اگه دادستان سرش شلوغ بشه، بار اصلی پرونده میفته گردن دادیار. خلاصه سال 59 سید ابراهیم شد دادیار کرج. یه سال که تو کرج بود، تابستان سال 60 یکی از مهمترین آزمونا برای سید ابراهیم شروع شد. مگه تابستان 60 چه اتفاقی افتاد؟ تابستان سال 1360 سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین وارد فاز مسلحانه شده. بهترین جایی که این سازمان برای کادرسازی و خانه‌های تیمی و مخفی شدن تروریستاش داشت کرج بود، چون بافت کرج هم مهاجرپذیر بود و مردم خیلی شناختی از همسایه‌هاشون نداشتن، هم باغ و باغچه و ییلاق زیاد داشت و هم نزدیک تهران بود و گروه‌های ترور سری میتونستن تهران ترور کنن و برن کرج مخفی بشن. خلاصه بهترین جا برای منافقین کرج بود و سید ابراهیم جوان حالا با شهری روبرو بود که مدام توش ترور صورت میگیره و از طرفی هم تروریستای تهران بعضن فرار میکردن کرج. قضیه وقتی پیچیده تر میشه که بدونیم اون زمان صدام هم به ایران حمله کرده بود و بعضی از رزمنده ها که خسته از جنگ بر میگشتن برای دیدار خانوادشون تو شهرهای خودشون توسط منافقین ترور میشدن. سید ابراهیم شبانه روزی وقتش رو گذاشت برای مقابله و محاکمه این تروریستا. به خاطر فعالیت‌های مؤثرش با حکم شهید قدوسی شد دادستان کرج. حالا دیگه مسئول اصلی محاکمه تو کرج رئیسی جوان بود. فعالیت‌های مجاهدانش علیه منافقین باعث شد سال 61 حتی دادستانی همدان رو هم بهش بدن. یعنی تو اوج جوونی و تو 22 سالگی همزمان هم دادستان همدان بود هم دادستان کرج. تو همدان هم مثل کرج مشکل اصلی مجاهدین خلق بودن. انگار بخش زیادی از فعالیت‌های سید ابراهیم به مبارزه با سازمان مجاهدین گره خورده بود. یکم که گذشت دیگه سید ابراهیم فقط دادستان همدان بود و اونجا با منافقین مبارزه میکرد. تو همدان منافقین به جز ترور خیانت مهم دیگه ای هم کرده بودن. اونم این که تو اوج جنگ و تو زمانی که صدام شهرهای ما رو بمبارون میکرد و زن و بچه رو میکشت و همه حتی مخالفای جمهوری اسلامی هم درگیر مبارزه با صدام بودن، منافقین رذالتشون رو به اوج رسوندن و به جز ترور رزمنده ها و مردم شروع کردن به نفوذ اطلاعاتی و لو دادن عملیات ها. این لو دادن عملیات ها جوری بود که دیگه منافقین با یه خبر صدها و بلکه هزاران جوان رو میکشتن و این صد برابر ترور خطرناک بود. تا قبل ورودهای رئیسی هم کارهای خوبی تو همدان شده بود و بعضی از اون افراد رو دستگیر هم کرده بودن. فقط یه نمونه از رذالت منافقین تو همدان رو براتون نقل میکنم تا بدونید اینا چه آدمایی بودن. یه شخصی به نام وحید حاجیلو از نیروهای سپاه بود که به عملیات ها میرفت و وقتی وارد عملیات میشد میگفت بی سیمو بدید به من، من میخوام از این حمله بی سیم ثواب ببرم. این شد که اطلاعات عملیات ها رو به دست می آورد. شهریور سال 60 سپاه یه عملیات خیلی پیچیده رو طراحی کرده بود. شب عملیات و قبل از شروع حمله رزمنده ها یه دفعه صدام پیش دستی کرد و چند دقیقه قبل از عملیات با یه حمله غافلگیرانه 62 نفر از بهترین رزمنده ها رو به خاک و خون کشید. جالبه که سردار همدانی هم تو این عملیات بود و به طور معجزه آسای زنده مون. اسم این 62 نفری که صدام با این حمله غافلگیرانه کشت توی تاریخ ثبت شده. جالبه که وحید حاجیلو خودش تو این عملیات مجروح شد. وقتی سپاه فهمید عملیات لو رفته، گشت دنبال این که کی عملیاتو لو داده. حاجیلو هم که زخمی شده بود و جانباز جنگ شده بود، رفقاشو دعوت میکرد که آره خیلی عملیات سختی بود، ببین ما دستمون تیر خورد و خلاصه تو همدان داشت برای خودش پوز رزمندگی میداد. همون موقع تو تهران یه خونه تیمی لو رفت و تو اسنادش فهمیدن اونی که عملیات رو لو داده همین آقای وحید حاجیلو بوده. وحید حاجیلوی مجروح تو خونه نشسته بود و سردار میرزایی نقل میکنه وقتی رفتیم پیش حاجیلو و گفتیم شما رو باید دستگیر کنیم، اول باورش نمیشد دستگیریش به خاطر این ارتباطشه. فکر میکرد ما هنوز نفهمیدیم جاسوسه. میگفت من که جانباز جنگم، منو کجا میبرید؟ اما وقتی دستگیرش کردیم و با حقیقت روبرو شد دیگه نتونست انکار کنه و یه مدت بعد هم اعدام شد. وحید حاجیلو قاتل زنجیره‌ای بود که با یه خبر 62 نفر از بهترین رزمنده هایی که میخواستن کشورشون و ناموسشون رو حفظ کنن کشت و هنوز که هنوزه منافقین وحید حاجیلو رو یه قهرمان ملی میدونن. قهرمان کمک به صدام. سید ابراهیم رئیسی تو همدان هم کارهای دادستانی رو تا سال 63 ادامه داد و از نفوذ منافقین تو همدان کم کرد. وقتی که سید همدان بود یه اتفاق قشنگم براش افتاد. سال 62 با دختر آقای علم الهدا که اون موقع تهران بود ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون هم بعدن شد دوتا دختر. یعنی سید ابراهیم فقط دوتا دختر داره. پس اگه از یکی شنیدید که پسر ابراهیم رئیسی اختلاس کرده بدونید دروغه، چون فقط دوتا دختر داره. از سال 64 تا 68 سید ابراهیم شد معاون دادستان تهران. این بخش زندگی سید ابراهیم، یعنی از 64 تا 68 که ایشون معاون دادستان تهران بود، مهمترین بخش زندگیش تو مبارزه با منافقینه. یعنی این بخش 64 تا 68 بخشیه که بیشترین هجمه به سید ابراهیم رئیسی هم به خاطر همین بخش از زندگیشه. یعنی اعدامای معروف سال 67 موقعی بود که سید ابراهیم معاون دادستان تهران بود. این بخش زندگی سید ابراهیم چون از بخشای دیگه بیشتر تو شبهه شده و اصلا به خاطر همین قسمت بهش میگن آیت الله اعدام، میخوایم این برهه تاریخی رو دقیق تر بررسی کنیم و با ما همراه باشید تا ببینیم ماجرای اعدامای سال 67 چی بود. ما این بخش رو خیلی کوتاه میخوایم بپردازیم و از روش عبور کنیم، اما طوری که اگر کسی گفت اعدامای 67 شما حدوداً بدونید ماجرا از چه قرار بوده. اگه خیلی کوتاه بخوایم درباره اعدامای 67 حرف بزنیم، باید اول ببینیم سازمان مجاهدین کیا بودن و بعد ببینیم سال 67 یه دفعه چه اتفاقی تو کشور افتاد که عده‌ای اعدام شدن. یعنی سال 67 یه دفعه چی شد که قبلن اینطور نبود؟ سال 67 یه واقعی رخ داد که هنوز سال 66 اون واقعه رخ نداده بود. پس اول خیلی کوتاه با سازمان مجاهدین خلق آشنا بشیم. تاریخچه سازمان مجاهدین بحث مفصلیه که فعلا بهش نمیپردازیم. اونی که فعلا برامون مهمه اینه که سازمان مجاهدین بعد از برکناری بنی صدر خائن 28 خرداد 1360 یه اعلامیه مهمی منتشر کردن. توی این اعلامیه سازمان رسماً اعلام کرد که ما میخوایم وارد نبرد مسلحانه بشیم. این بخش اعلامیه مجاهدین خیلی جالبه. ما برانیم که نامبردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً سازمان این حق را محفوظ می‌دارد تا هر موردی که کیفر فل مجلس جنایتکاران میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوط را به جزای خود برساند. مسعود رجوی بعد از این اعلامیه گفت ما باید سرانگشتای رژیم رو قطع کنیم. یعنی هر کس که برای رژیم مزدوری میکنه رو باید بکشیم. خب طبیعیه اگه کسی عکس آیت الله خمینی تو مغازش باشه از نظر رجوی مزدوره. محمد طاهر تیموری فرمانده واحد ویژه سازمان اینطور گفته: خط این بود که صاحبان دستفروشی و مغازه و ماشین‌هایی که عکس امام یا بهشتی یا حتی آیت را دارند حتما باید ترور شوند. خلاصه این که هر کس علاقه‌ای به نظام داره یا حتی علاقه نداره و عکسی تو مغازش هست باید کشته شه. حتی کسایی که معتقد بودن باید با صدام جنگیدم از نظر اینا مزدور بودن. این شد که از سال 60 سازمان مجاهدین افتاد به جان زن و بچه مردم و اگر بچه‌ای تو خونه بود میگفتم بالاخره مبارزه نیاز به خون داره. پایگاه هابیلیان اسم 16 هزار نفر از کسایی که توسط منافقین ترور شدن رو زده. کسایی که منافقین با افتخار تو روزنامه هاشون اسماشون رو منتشر کردن و میگفتن فلانی روزنامه فروش مزدور بود و ما ترورش کردیم، فلانی آجیل فروش مزدور بود و ما ترورش کردیم. بیش از 10 هزار نفر از این 16 هزار تا کاملا مردم عادی هن و هیچ سمتی تو هیچ جای جمهوری اسلامی نداشتن. کاسب، بقال، شیشه بر، روزنامه فروش، همه و همه صرفاً به خاطر ظاهر مذهبی ترور شده.
و اینجا مردم رو تو خیابون دارم به رگبار میبرن، ورد میتونم به خدا شرمم میاد، یه اسلحه هستم هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
همین چیز که اسلحه و فشنگ
این رفته تو مغازه یارو. آقا کشداری سلام. بله، خم شده پیرمردی کشو برداره ترق زده. خب بیشتر بیا با من بجن. من نمیذاری حرفامو بزنم.
نه نمیذاری. من میدونم شما چی میخواید.
آقا میخوام 10 بار دیگه تکرار کنم. قربونت برم. نمیخوام یادم بره. رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود.
این سازمان بجز ترور مردم عادی، سران کشور رو هم یکی پس از دیگری ترور کرد. بهشتی و 72 نفر از نخبه‌ترین مسئولا، با هنر و رجایی، مدنی، دستغیب، امام جمعه های مختلف، خلاصه هر کس رو که دستش می اومد ترور می کرد و اینقدر این ترور آشکار بود که حتی آمریکا سالهای سال این سازمان رو تو لیست تروریستا قرار داده بود. اینجا رو خیلی دقیق و خوب گوش بدید. بیشترین دستگیری از سازمان مجاهدین تو سال 1360 صورت گرفت. یعنی خیلی از مجاهدین سال 60 به خاطر عضویت تو سازمانی که جنگ مسلحانه میکرد و ترور میکرد دستگیر شدن و ضربه سختی به منافقین وارد شد. خب این طبیعی هم بود دیگه. مثلا وقتی داعش شروع میکنه به ترور، اگه کسی مسئول رسانه‌ای داعش هم باشه دستگیر میشه، یا اگه کسی تدارکات داعش هم باشه خب طبیعیه دستگیر میشه دیگه. با جانفشانی خیلی از مردم و مسئولا و دادستانا، کم کم این سازمان منفور تصمیم گرفت مبارزه رو از داخل کشور به خارج از کشور ببره. یعنی چون دستگیری‌های سال 60 زیاد شده بود، فرماندهی و اون اعضای نخبه اصلیشون رفتن توی عراق مستقر شدن. خرداد سال 65 مسعود رجوی از پاریس وارد بغداد شد و رسماً با صدامی که آرزوش نابودی ایران بود و یه پان عرب افراطی بود، طرح همکاری و جنگ مستقیم با ایران رو ریخت. حالا اینجا این نکته خیلی مهمه. وقتی سران مجاهدین به عراق رفتن و با صدام دست دوستی دادن، خیلی از کسایی که سال 60 دستگیر شده بودن و کسی رو نکشته بودن، فعالیت مسلحانه نکرده بودن یا رده های اصلی سازمان نبودن، 3-4 سال که حبس کشیدن آزاد شدن. انصافا هم تعدادی از این آزاد شده ها دیگه رفتن سراغ زندگیشون و از سازمان بریدن، چون دیدن رجوی داره با صدام همکاری میکنه و اگرچه اونا با جمهوری اسلامی مخالفن، اما دلشون نمیومد با صدام به کشورشون حمله کنه. پس اینجا یه گروه خیلی بزرگی از سازمان مجاهدین آزاد شده. سال 66 یه گروه دیگه که اینا از رده های بالای سازمان بودن، با فشار و اصرار آقای منتظری آزاد شده. تو کتابی که خود سازمان مجاهدین رسما منتشر کرده، تو صفحه 355 اینطور نوشته: بهمن 66 مشخص شد که منتظری جانشین وقت خمینی برای تعدادی از زندانیان سیاسی تقاضای عفو کرده و حکم بعضی کم شده و بعضی هم حکم آزادی گرفتن. حکم بعضی کم شده یعنی مثلا اعدام بودن، شدن حبسای بلند مدت. پس الان انتهای سال 66 و کلی از اعضای مجاهدین که جرمای کوچیک داشتن آزاد شدن، اونایی هم که جرمای بزرگتر داشتن با وساطت آقای منتظری عفو شدن. با این گروه بعدن خیلی خیلی کار داریم. سال 66 یه واقعه مهم دیگه هم رخ داد و اون این بود که مجاهدین با کمک صدام یه ارتش آزادی بخش درست کردن و رجوی گفت با این ارتش بالاخره یا ما کمر رژیم رو میشکنیم یا رژیم کمر ما رو. تا میرسیم به سال سرنوشت ساز 67 که بفهمیم این همه میگن اعدامای 67، مگه سال 67 چه اتفاقی افتاد؟ تا الان که خیلی از مجاهدین آزاد شدن، چی شد که یه دفعه افراد این سازمان گروهی اعدام شدن؟ ابتدای سال 67 وضعیت ایران تو جبهه ها زیاد جالب نبود. جنگ فرسایشی باعث شده بود هم ایران هم عراق توان رزمیشون کم بشه. منافقین فرصت رو مغتنم دیدن و با تانک ها و تجهیزات عراق به ایران حمله کردن. تو عملیات موسوم به چلچراغ به پشتیبانی صدام مهران رو هم یه مدت کوتاهی اشغال کردن. اصلا شعار از مهران تا تهران از همینجا شکل گرفت که اونا دیدن وقتی میتونن مهران رو اشغال کنن، خب حتما میتونن تهران رو هم اشغال کنن دیگه. حالا چه ربطی داره خیلی مشخص نیست. اما این عملیات چلچراغ مقدمه بود بر عملیات بزرگ بعدی که حالا میخوایم توضیحش بدیم. 27 تیر سال 67 ایران و عراق رسما قطعنامه رو پذیرفتن. تاریخش رو حفظ کنید. 27 تیر 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره جمهوری اسلامی به یک تصمیم تاریخی و مهمی رسید این روزها که با تصمیم حضرت امام امت برای پذیرش آتش بس یک فصل جدیدی رو در تاریخ ما باز خواهد کرد.
وقتی ایران و عراق قطعنامه 598 رو پذیرفتن، خب عملاً جنگ رو تموم کرده بودن دیگه. وقتی جنگ تموم میشه قاعدتاً مقداری از سربازا برمیگردن، نیروهای مرزی کمتر میشه. این شرایط بهترین فرصت برای صدام و سازمان مجاهدین بود که با همکاری هم بازم ایران رو تصرف کنن و اگرم نتونن زیاد پیشروی کنن با اسیر گرفتن دوباره سعی کنن از ایران امتیاز بگیرن. برای همین بعد از قطعنامه صدام یه حمله همه جانبه رو علیه ایران شروع کرد و حتی خرمشهر هم تو آستانه سقوط قرار گرفت. این شد که امام پیام داد و سیل نیروهای جانبرکف دوباره به جبهه ها رفتن و عراق رو پس زدن. تا یکم مرداد دیگه صدام عقب نشینی رو شروع کرد و نیروهای رزمنده ولی خسته ایران موقتا یه نفس راحت کشیدن. اما نمیدونستن که طراحی اصلی حمله تازه بعد از این عقب نشینیه. حمله توسط گروهی که 16,000 نفر رو کشتن و صدام میدونه این گروه انقدری از نظر مغزی شستشو شدن که برخلاف سربازاش که تا یه چیزی میشد فرار میکردن، این افراد تو راه عقیدهشون حتی حاضرن خودشون رو منفجر کنن. مثلا عملیات‌های انتحاری که یه دختر 17 ساله خودش رو بتره کنه تا یه امام جمعه رو بکشه تو ایران توسط منافقین باب شد، وگرنه قبل از این خیلی عملیات‌های انتحاری نداشتیم. برای همین صدام روی این گروه سرمایه گذاری کرد چون میدونست اینا دردسر مهمی برای ایران خواهند بود. برای همین با تجهیز کامل این گروه و با حمایت مالی و اطلاعاتی چراغ سبز حمله به ایران رو به منافقین داد. خود صدام هم یه حمله ایزایی به جنوب ایران انجام داد تا حواس رزمنده ها به سمت جنوب بره و تو سوم مرداد سال 67 ساعت 3 بعد از ظهر عملیات فروغ جاویدان با فرمان مریم رجوی آغاز شد.
فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی آتش!
ایده ای عملیات فروغ جاویدان که ما بهش میگیم مرساد دو خط بیشتر نبود. اولش این که گروه خودمون خیلی سریع از عراق تا تهران بریم. دومیش هم این که زندانیا و طرفدارای خودمون که رجوی بهشون میگفت نیروهای بلقوه با شورش تو زندان و آزاد شدن به این گروه اول بپیوندن. پس بجز اونایی که به ایران حمله کردن، منافقین رو افراد زندانی هم سرمایه گذاری کرده بودن. این نکته هم یادتون نره که تا سال 66 خیلی از زندانیای کم جرم منافقین دیگه آزاد شده بودن. پس الان زندانیایی که تو زندان بودن یا منافقایی بودن که احکام اعدامشون قبلا صادر شده یا منافقینی بودن که احکام خیلی سنگینی داشتن. پس به این افراد رجوی میگفت سربازان بالقوه ما، و الان هم اونا خوشحال بودن که رفقای ما قراره بیان تهران و ما تازه قدرت میگیریم. قدرت نداشتیم 16,000 تا کشتیم، قدرت بگیریم ببینید چه میکنیم. به خاطر شرایط خاص جغرافیایی وقتی منافقین وارد ایران شدن، اوایل خیلی سریع پیشروی کردند و حتی نزدیک کرمانشاه هم رسیدن، اما تو تنگه چهارزبر ادوات جنگیشون گیر کرد و با رشادت شهید صیاد شیرازی بد جوری قل و قم شدن. وقتی رزمنده ها با قدرت جلوی منافقین واستادن، با کشته های زیاد عملیات فروغ جاویدان شکست خورد، یه سری از منافقین فرار کردن عراق و یه سریشون هم دستگیر و وارد زندان شدن. تا اینجا یه خلاصه ای از سال 67 بگیم. سال 67 کشور با گروهی وارد جنگ شد که تو 7 سال 16,000 نفر رو کشتن، اصلی ترین سران کشور رو کشتن، زن و بچه و خردسال رو به جرم دوست داشتن امام کشتن، عملیات ها رو لو می دادن، تو لو دادنشون صدها یا هزارها نفر کشته شدن، فقط وحید حاجیلو توی عملیات 62 نفر رو کشت. از سال 65 مستقیم به صدام کمک کردن، بهش کمک اطلاعاتی دادن، کمک نظامی دادن. سال 67 به مهران حمله کردن و مهران رو اشغال کردن، بعد عقب نشینی کردن و حالا سال 67 علناً با تانکای صدام به کشور حمله کردن. تا 36 کیلومتری کرمانشاه اومدن، 1076 نفر رو تو همین 3 روز کشتن و نزدیکای کرمانشاه با رشادت فرمانده ها قل و قم شدن. 5 مرداد عملیات فروغ جاویدان شکست سختی خورد. بعد از شکست منافقین تو عملیات فروغ جاویدان یه اتفاق خیلی خیلی عجیب رخ داد. یکی از ارکان اعدامای 67 همین اتفاقه. وقتی کشته ها و اسیرای مجاهدین رو بررسی کردن و اونایی که قابل شناسایی بودن مشخص شدن، مسئولای کشور با یه واقعه ترسناک روبرو شدن. 30% از کشته ها و دستگیر شده ها کسایی بودن که زندانی بودن و به خاطر رأفت اسلامی آزاد شده بودن. یعنی 30% منافقینی که آزاد شده بودن با تانکای صدام تو 3 روز 1076 نفر رو کشتن. اینجای پادکست با اینکه خیلی تو پادکست این رسم نیست، اما دوست دارم خیلی سریع در حد 30-40 ثانیه فقط براتون اسم بخونم. اطلاعات کاملش رو هم توی کانال میذارم و این اسامی که براتون میخونم دونه دونه کسایی هن که سالهای 60 و 61 دستگیر شدن و چند سال بعد آزاد شدن و یا تو عملیات مرصاد دستگیر شدن و یا کشته شدن. این اسامی رو خیلی سریع گوش بدید. من خیلی سریع این اسامی رو میخونم. یدالله ابراهیمزاده دستگیری 60، آزادی 65. کریم ابراهیمزاده دستگیری 60، آزادی 61. ناصر ابراهیمی دستگیری 61، آزادی 63. معصومه ابراهیمی دستگیری 60، آزادی 61. محمد رضا ابریشمی دستگیری 60، آزادی 63. شهناز احسانیان دستگیری 60، آزادی 65. حسین احمدیان دستگیری 60، آزادی 64. سعید احمری دستگیری 60، آزادی 62. محمد اخوان دستگیری 60، آزادی 66. فاطمه سفری دستگیری 60، آزادی 63. سید محمد استاد دستگیری 59، آزادی 60. مهدی اسد بیگی دستگیری 60، آزادی 60. بهمن اسدی دستگیری 60، آزادی 60. محمد اسکندر دستگیری 60، آزادی 62. منصور اسفندیاری دستگیری 60، آزادی 65. و همین طور اسمای متعدد. اینا فقط اسم نیست، اینا هر کدوم انسانین با ایدئولوژی غیر قابل بازگشت که قبلا 17,000 نفر رو کشتن، الان 1,000 نفر رو تو 3 روز کشتن، توی زندان از عقایدشون بر نگشتن و آخر هم شدن ستون جنگی صدام. 1/3 این افراد کسایی بودن که از زندان آزاد شده بودن و حالا اینطور جنایت کردن. اینجا امام و مسئولای کشور تصمیم بسیار درستی گرفتن. این تصمیم هم جلوی جنگ داخلی رو گرفت، هم جلوی جنگای خارجی بعدی رو گرفت. یعنی بعد از این تصمیم ما نه جنگ داخلی داشتیم نه جنگ خارجی، چون منافقین تنها گروه تاریخ 2500 ساله ایرانن که هم اول جنگ داخلی رو شروع کردن و هم بعد تهاجم خارجی به کشورشون کردن، یعنی با صدام مستقیم به کشور خودشون حمله کردن. تصمیم درست امام و مسئولا این بود: هر کسی که توی زندانه حکمش هر چی که میخواد باشه، اگه به ایدئولوژی جنگ مسلحانه منافقین پایبنده نباید آزاد شه، چون وقتی ایدئولوژیت جنگ مسلحانه است و تو تجربه هم دیدیم آزاد شده هات این همه جنایت کردن و اومدن تا نزدیک کرمانشاه، مگه میشه تو رو راحت آزاد کنیم؟ هر کس بگه من وفادار مشی مسلحانه مسعود و مریمم و اگرم آزاد شم همون راهو میرم، همون جنگ مسلحانه رو میکنم، این شخص باید اعدام بشه. اما فقط اگه نوشت من به این گروه وفادار نیستم و اگه آزاد بشم کار مسلحانه ای نمی کنم، اون شخص قطعا آزاد میشد. اسم این هیئت هیئت عفو بود، چون کارش این بود اونایی که مشی مسلحانه رو کنار میخوان بذارن شناسایی کنه و عفوشون کنه. متنی که امام برای این گروه نوشت اینطور بود: کسانی که در زندانها بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. تردید در مسائل قضایی نادیده گرفتن خون پاک شهدا میباشد. خیلی خلاصه و ساده اونی که الان تو چنگ عدالته و عادتاً باید اظهار پشیمونی کنه، اگه گفت من حتی آزادم بشم مسلحانه عمل میکنم و پابند ایدئولوژی مسعود و مریمم، این قطعاً اگه حکمش 10 سال زندانم باشه بعدش که آزاد شد میفته تو خیابونا با آدم کشی. و اینم یه مسئله تجربه نشده نیست، چون سال 67 2 بار تجربه شد، هم تو حمله به مهران هم تو عملیات فروغ جاویدان. پس یه هیئت عفو به دستور مستقیم امام ایجاد شد و هر کس که گفت من دیگه عضو مجاهدین نیستم و به این کار مسلحانه اعتقادی ندارم آزاد می شد. این گروه عفو 3 تا عضو داشت: آقای حسین علی نیری قاضی شرع، آقای اشراقی دادستان تهران و یه نماینده هم از وزارت اطلاعات. پس اصلا تو این هیئت عفو آقای رئیسی حضور نداره. یعنی درسته با توجه به تاریخ تصمیم اعدام اینها تصمیم درست و افتخارآمیزی بوده، اما آقای رئیسی که اینجا نقشی نداشته. این گروه هم زیر نظر دادستانی نبوده، بلکه این کار قهرمانانه مستقیما توسط این هیئت 3 نفر انجام می شده. خود آقای رئیسی هم میگه که من تو این هیئت هیچ نقشی نداشتم.
من حتی به دفتر نشر آثار حضرت امام گفتم دفتر نشر آثار حضرت امام به عنوان این رأی و نظری که امام دادند از مبانی فقهی که امام فرمودند تبیین کنن برای مردم، مبانی فقهی شو روشن کنن، عمل کرد رو نه، مبانی فقهی که امام این حکم دادن برای مردم روشن کنن. ما معتقدیم برخوردی که امام بزرگوار ما در جریان نفاق انجام دادن امنیت کشور رو برای همیشه از لوس وجود منافقین کشور رو امام پاک کردن و این از اقدامات و کارهای قابل تقدیری بود که امام کردند و باید نسل‌ها و عصرها ممدودار امام بزرگوار ما باشند. منتهی مرتبه آقایون نسبی می‌خواستن نسبت به بنده تصحیح حساب کنند، در صورتی که به همون حکم امام مراجعه کنید. حکم امام کیا نوشته؟ هیئت 3 نفره کیا هستن؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها داشتم؟ نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتهی شما می‌خواستن هم تصحیح حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
البته آقای رئیسی تو اجرای حدود و قصاص نقش داشته. 1 بهمن سال 67 امام یه نامه می نویسه به شورای عالی قضایی و میگه شما پرونده ها رو بدید دست آقای رئیسی و نیری. کدوم پرونده ها رو؟ اون پرونده هایی که حدود و قصاصش به تأخیر افتاده و الان دوچار مشکل شده. این نامه امام هم نشون میده آقای رئیسی تازه از اینجا به بعد به طور جدی وارد قضیه شد و تا قبل از اون حضور جدی نداشت. بعد از نامه امام تو بهمن 67 یه سری افراد قصاص شدن، یه سری افراد حد خوردن، یه سری افراد هم اعدام شدن. بعضی از اونا جزو مجاهدین بودن و بعضی هم قاچاقچی و متجاوز به عنف و خلاصه هر کسی که قصاص و حدود بهش واجب شده بود. خب تا اینجا نظر جمهوری اسلامی رو براتون گفتم. نظر جمهوری اسلامی این بود که فقط و فقط کسایی اعدام شدن که معتقد به مبارزه مسلحانه بودن و رسماً میگفتن ما اگه آزاد بشیم به مبارزه مسعود و مریم وفاداریم. شاید اینجا کسی بگه خب اینو جمهوری اسلامی میگه، بریم ببینیم حرفای خود مجاهدین خلق چیه. اما وقتی میریم حرفای اونا رو هم میبینیم، میبینیم خودشون معترفن کسایی که اعلام بیزاری از مریم و مسعود میکردن آزاد میشدن. اصلا بخشی از کسایی که الان زندن و خاطراتشون رو میگن با همین کار عفو شدن، وگرنه چجوری الان زنده است و داره خاطراتش رو میگه؟ یعنی اونا هم میگن اینجور نبود همه رو بکشن و اگه کسی اعلام براءت میکرد زنده میمون. اینجا شما صدای سیاوش سلطانی از اعضای مجاهدین رو میشنوید که سال 2015 تو آلمان خاطراتش رو گفته.
غروب وارد بند شدیم و یک چند ساعتی طول کشید که بعد از گریه کردن و آروم شدن یه مقدار که صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم چند تا از بچه ها بنده بغلیمون که بنده بالا ملی کش ها بودن و بنده پایین اوینی ها بودن، تصمیم گرفتیم که خبر رو برسونیم. حدود 10-11 شب شروع کردیم به مرس زدن. این قضیه مرس زدن تا ساعت حدوداً 5 صبح طول کشید. واقعیت این که فرصت زیادی نبود که بچه ها میباید سریع تصمیم بگیرن که آیا باید اعدام رو بپذیرن یا اینکه نه از مواضعشون یه مقدار عدول کنن و زنده بمونن.
این جمله رو یه بار دیگه گوش بدید. فرصت نبود که آیا باید اعدام را بپذیرند یا عدول کنند و زنده بمانند. کتاب رمز ماندگاری که خود سازمان مجاهدین منتشر کرده، اینو تو جای جای کتابش میبینید که بحث مجاهدین خلق تو زندان یکیش این بود، آیا ما باید اعلام انزجار کنیم و زنده بمونیم یا به تعبیر خودمون مرگ با عزت رو انتخاب کنیم. مثلا صفحه 394 از قول یکی از مجاهدین به نام آرش اینطور نوشته: من روز یک شنبه 9 مرداد 67 به دادگاه رفتم. نیری و اشراقی سوال می کردن. از من مصاحبه خواستند، قبول نکردم. سلام مرا به مسعود و مریم برسانید، بگویید ما تا آخر ماندیم. درود بر رجوی، مرگ بر جمهوری اسلامی. تو همین کتاب نوشته این آرشی که این حرفا رو میزده سال 61 حکمش اعدام بوده، اما بعدن عفو شده بود و حکمش به حبس تقلیل یافته بود. تو ادامه باز نوشته پیش نیری در مقابل اتهام منافق گفته من مجاهدم، این سازمان به این خوبی، به مسعود بگید من سر عهدم باقی موندم. خب آدمی که باید اعدام می شده و بعد عفو شده الانم میگه بازم برم بیرون قیام مسلحانه می کنم، خب باید اعدام شه دیگه. پس این حکم اعدام تو سال 67 یه حکم افتخارآمیز برای جمهوری اسلامیه و باعث شده بعد از اون نه جنگ داخلی داشته باشیم نه جنگ خارجی. ما امروز امنیتمون، امنیت مدرسه بچه هامون، امنیت همسرانمون همه مدیون این حکم انقلابی امامه. و وقتی منافقین تو 3 روز 1000 نفر رو کشتن، با اعدام حدود 1800 نفر عملاً تهدیدای این گروه خونسا شد. این تعداد 1800 نفر رو هم گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته که معمولاً یه مقدارم بالا اعلام میکنه، اما اون چیزی که تو خاطرات غیر رسمی گفته شده حدود 1700 نفر از منافقین اعدام شده. تو این بخش نسبتاً مفصل پادکست نشون دادیم که حکم اعدام منافقین ابتداءً ارتباطی به اقدامات آقای رئیسی تو قوه قضاییه نداشت و هرچند سید ابراهیم توی کرج و همدان با منافقین مبارزه کرده بود و بعدم تو زمستان 67 با حکم امام اجرای حدود و قصاص رو به عهده گرفت، اما ربطی به هیئت عفو یا به قول منافقین هیئت اعدام و آیت الله اعدام نداشت. بریم ادامه زندگی سید ابراهیم رو بررسی کنیم. این اولین قسمت پادکست شهید جمهور بود که تقدیمتون شد. تو قسمت بعدی مسئولیت‌های مهم سید ابراهیم رئیسی مثل معاون اولی قوه قضاییه و همچنین تولیت آستان قدس رضوی، ریاست قوه قضاییه و همچنین ریاست جمهوری این شهید رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. منتظر قسمت دوم پادکست شهید جمهور باشید. این پادکست با همت تیم رادیو مناهج تولید شده و برای شنیدن سایر پادکست ها عبارت رادیو مناهج رو در ایتا یا در گوگل جستجو کنید. ممنون که ما رو گوش دادید. حتما نظرتون راجع به این پادکست رو برامون بفرستید تا در ادامه با قدرت بیشتری پادکست ها رو تولید کنیم. مطمئن باشید نظرهای شما تو ادامه این راه خیلی تأثیر داره. یا علی مدد، خدا نگهدار.